گذر باد است بر واژه‌ها، نشسته در دیروزها، نشسته در امروز، در کاغذکاهی.
کاغذکاهی
به نام تو، با نامت لبخند می روید. به نام خدا، سلام. خانه اول، روایتی از سلمان باهنر. سالهاست خیلی ها به من قول دادند که بروند و زنگ آن خانه را برایم بزنند. بارها خواستم این هدیه را به خودم بدهم، اما خجالتی تر از این حرف ها هستم که بروم به صاحب خانه بگویم ببخشید، من 30 سال پیش روی موزاییک های قدیمی ایوان این خانه به دنیا آمدم و حالا آمدم محل تولدم را تماشا کنم. طرف در خوشبینانه ترین حالت چند ثانیه سکوت خواهد کرد، به اندرونی برخواهد گشت و موضوع را با اهل خانه مطرح خواهد کرد. پچپچه های احتیاط شنیده خواهد شد، بعد یا صدای خنده هایشان بلند خواهد شد یا پسر بزرگشان در حالی که سعی می کند با عجله شلوارش را روی پیژامه بپوشد، جدی و شکاک می آید ببیند چه ریگی به کفش این مزاحم عجیب است. دلم نمی خواهد بالای سرم بیستند، دلم می خواهد بگذارند با آرامش تمام، آن هم در نور روز، خانه‌ای که در آن به دنیا آمدم با حوصله تماشا کنم، خانه‌ای که 30 سال پیش روی موزاییک‌های قدیمی ایوان آن به دنیا آمدم. حالا آمدم محل تولدم را تماشا کنم، خانه را با حوصله تماشا کنم، حال و دالانش را، زیر زمین، راه پله رو به بام، اتاقه که سر پله، حیات را. یک ماه بعد از چاپ شدن این نوشته در مجله‌ای، یکی از بچه های مستندساز تماس گرفت، گفت حاضر است برود زنگ آن خانه را برایم بزند، به شرطی که من اجازه بدهم در سایه بدون مزاحمت فیلمش را بگیرد. به او گفتم من سالهاست ساکن تهرانم و خیلی هم آن نوشته احساسی را جدی نگیر. این شکست نفسی ها را به خاطر ضعفم از مواجه شدن با موضوع گفته بودم. از ته دل از این پیشنهاد خوشم آمده بود. 2 بعد قرار مدارهای من را برای سفر به نجف آباد گذاشته بودیم. رفتیم برای دیدن خانه اول. من همونجا سر کوچه داشتم به خودم گوشزد می کردم که مبادا زود سر و ته معاشقه را هم بیاورم. پا سست کردم. محله تغییری نکرده بود. فقط زمین بایر سر کوچه خانه شده بود. اولین بار که جرأت کردم از چینه خشت و گلی زمین بایر بالا بروم، زنبور سرخ از سوراخی که دستم را در آن گیر داده بودم بیرون پرید، دستی به من داد که عین او مجید شدم، کله کدو. زمین بایر قدیم دو بوته آشفته انار داشت. آخرین بازمانده نسل باغ اناری های نجف آباد. در بارش نوشتند باغ های نجف آباد به قدری وسیعند که سه ربع ساعت در کوچه باغ های آن با اسب می توان تاخت. اما به دوران ما همیشه خدا لحافی از خاک روی آن دو درخچه نشسته بود. هیچ آبی سهم این زمین نبود. گیر افتاده بود میان خانه ها و کوچه ها. کنار زمینی که حالا خانه شده، منزل بگم آقای پاینده شده بود. همبازی کودکی بیبی قصه های مجید. ترشی بادمجان هایش را خالی خالی می خوردم و به ادای او کلید در خانه را با کش بلندی برگردنم می آویختم و وقتی مثل زنگوله به گردنم آونگ می شد خمیده خمیده راه می رفتم و او هرس می خورد. زیادی پیر بود. روز آخرش دراز به دراز خوابانده بودندش. روی شیب متکاهای لولهی قدیمی با کله‌های مخملی. بوی خاکستر گرم منقل اتاقش را یادم هست. مادرم داشت با قاشقچی طلایی جهازش چیزی به حلقوم بگم آقا میریخت. گفته بودم ننه بگم آقا چیشه؟ گفته بود دارت میمیرد. ای دارت میمیرد؟ به چرچایی بشین میده. مادرم گفته بود دارم گل گاب زبان زبونش میدم تا جون داشته باشه جون بده. عبارت لا اله الا الله نوشته پدرم بعد از 30 سال هنوز روی دیوار بیرونی خانمان بود. سلمان باهنر در روایت خانه اول از دیدارش بعد از 30 سال از خانشان در نجف آباد می نویسد. از یادها و خاطرهای آن هنگام، از کودکیهایش، از رفتن بالای چینه خرابه دم خانشان، از بگم آقا و خانشان که پاینده بود. همبازی کودکی بیبی قصه های مجید که ترشی بادمجان‌هایش را خالی خالی می‌خورد و اینکه بالاخره روبروی خانه اولم رسیده بودم و سکوتم با تمام وقارش توی کوچه بین من و همراهم ایستاده بود. خودم را لب دیوار خانه می‌دیدم. در 5-6 سالگی با تنبان گشاده چهارخانه و بلوز پسرانه. ظهر بود، آفتابی بود. خودم را از لنگه های در بالا کشیده بودم و لب دیوار ایستاده بودم. همسایه ها خاسته، مردهای بداخلاق خسته خواب بودند. جرأت می‌خواست کسی هندل موتوری را بزند. در نجف آباد هنوز هم هر پسری بخواهد موتور پدرش را کش برود باید تمام طول کوچه موتور خاموش را توکپا توکپا پاروزنان ببرد لب خیابان، بعد آنجا اگزوز بدصدا را آتش کند. آخر اصفهانی ها به خلاف تهرانی ها روز را یک نفس کار نمی کنند. ظهر بروی بازارشان بسته است. خودشان و مشتری هایشان دارند توی خانه چرت بعد از نهار می زنند. حسنش این است که بخشی دیگر از روز با حال و هوای متفاوت آغاز می شود. صبح ها جدیتر و محاسبگرترند. چای نبات بعد از خواب را که می خورند آدم های عاشق و رویایی می شوند. اگر کار دلی با آنها دارید دم عصر بروید سراغشان. صلات ظهر من بی ملاحظه بوق حلبی آتشساز روی منقر را که به اندازه قدم بود با نخ از دیوار بالا کشیدم و مثل جارچی ها شروع کردم توی بوق حوار کشیدن. توجه توجه، امروز غروب در منزل فلانی نمایش برگزار می گردد. بار دوم و سوم جار کشیدن بود که مشهد فتح‌الله قد کوتا از خانهش بیرون زد. بعد عبدالخالق که پیرتر بود و کمی توپل. بنده خداها دستشان به من نمی رسید، فقط فحش دادند. مشهد فتح‌الله دمپایش را در آورد پرت کند. آسفالت کف پایش را سوزاند. بیخیال شد. نحس و قرقرو برگشتند. سلمان باهنر در روایت خانه اول می نویسد یک بار یادم است که از همین جارها می کشیدم. به محض دیدن مردی با لباس خاکی رنگ که از ته کوچه می آمد مثل برق گیر می خوب شدم. پدرم که در غیابش جرأت این تخسبازی ها را پیدا می کردم ناقافل و بیخبر برگشته بود. کتک مفصلی خوردم. ما پنج پسر بودیم در خانه‌ای بی دختر و مادرم به تنهایی باید در غیاب پدر با ما می جنگید. پدر جبهه بود مثل خیلی دیگر از پدرها. در نجف آباد کمتر کوچه‌ای می توانی پیدا کنی که نام و فامیل شهیدی نداشته باشد. می دانستم اگر به درون خانه راهم بدهند حتما رو به دوربین دو ستون زیرزمینی را نشان خواهم داد، همانجا که بند رخت را با دو میخ بزرگ به ستونها می بستیم. یکی از چادرهایش را روی طناب می انداختیم و به همین سادگی سالن نمایش آماده می شد. نمایش 20-30 ثانیه ما. روبروی در اولین خانه زندگی داشتم فکر میکردم که حتما جای خالی جعبه ها و گونی هایی را که اسباب نمایش پدرم در آنها بود خواهم دید. گونی ها پر بود از دو سری لباس که تن تمام نمایشگران اول انقلاب را میپوشاند. یک چرتکه چوبی برای نقش محتکرها و یک چماق و هفتیر هم برای نقش آجانها. در آن عوالم بچگی ته دلمون دعا می کردیم پدر شهید شود. حالا در برابر خانه اولمان نزدیک چهارراه پشت منبع آب بودیم. در زمان نبودم. دوست دوربین به دست کنار در خانه ایستاده بود و با بیزبانی می‌خواست شروع کنیم. من در خاطره‌های کودکی غرق بودم. آخر هم قرار شد خودم زنگ خانه را به صدا درآورم. تا برگی دیگر از کاغذ کاهی خداحافظ.
رادیو فرهنگ، صدای فرهنگ و تمدن ایران اسلامی.
باغ سر و یاسمن، سرزمین خوب من.
رادیو فرهنگ، رادیوی فرهیختگان.
بدون تاریخ. به نام خدا. سلام. تاریخ از آن تمام کسانی است که صرف منفی بودن برایشان بی‌معنی است. همه آنهایی که بدون تاریخند و مانده‌اند و می‌مانند در یاد تمام خاطره‌های تاریخ این سرزمین. نخستین بازیگر ایرانی بود که از یک جشنواره بین‌المللی جایزه گرفت. آقای بازیگر ایران زاده 31 خرداد 1303 در سنگلج تهران بود و در سال 1382 به عنوان یکی از چهره‌های ماندگار ایران انتخاب شد. در مقدمه کتاب من عزتم بچه سنگلج که توسط نشر سخن در سال 92 منتشر شد، یادداشتی از ژان کلود کریر، فیلمنامه نویس و بازیگر فرانسوی با عنوان عزت انتظامی یک شمایل به چشم می‌خورد که آورده است هیچ دستوری برای ستاره شدن و ستاره ماندن وجود ندارد. باید دارای یک نگاه، یک حضور، جذابیتی آنی و چهره‌ای آشنا حتی پیش از نخستین دیدار بود. باید دارای یک دم، یک حس و تمام ویژگی‌هایی که لغت روح را معنی می‌کند بود.
درست. تابستان 1941، شهریور 1320، آغاز فعالیت هنری من.
بازیگری تئاترم خانم
لاله‌زار، کوچه برلین، تماشای کشور.
من از سنگلج اومدم، از تئاتر لاله‌زار شروع کردم.
از مردم و کشورم نیروی میدوستم، پرورش پیدا کردم، دستشون رو میدوستم هر کجا که هستم.
من از بچگیم تا حالا هیچ با هیچی دعوا نکردم، با هیچی. هر کم مثلا با من دعوا کرده، من آزار داده، من کوتاه اومدم. یه آقایی که من آزار میداد رفتم ماچش کردم، گفتم من قربون تو برم، دیگه دعوا نکنیم، دیگه با هم لج نکنیم، با هم آدم میکنه.
بزرگداش تجلیل از فرهنگ و هنر و هویت سرزمین کشور منه. تقدیم میکنم نثار همه جوانای کشور.
عزت الله انتظامی پس از گذراندن دوره تحصیلات مقدماتی وارد هنرستان صنعتی تهران شد و در رشته برق به تحصیل پرداخت. در سال 1326 وارد عرصه هنر شد و با اندک دستمایه های هنر نمایش و تئاتر به آلمان سفر کرد و در شهر هانوفر وارد یک مدرسه شبانه آموزش سینما و تئاتر گردید. وی پدر مجید انتظامی آهنگساز و نوازنده است. عزت الله انتظامی فعالیت هنری خود را با پیش پرده‌خوانی در تماشاخانه‌های لاله‌زار شروع کرد. او پس از یک سال به تماشاخانه‌های هنر و فرهنگ تهران رفت. در سال 1320 نخستین نمایش حرفه‌ای خود را با عنوان اولتیماتوم نوشته پرویز خطیبی به کارگردانی اصغر تفکری در تئاتر پاریس خیابان لاله‌زار اجرا کرد و تا سال 1326 توانست در بیش از 10 نمایش نقش پردازی کند. سپس در سال 51 پیش پرده‌خوانی در ایران و نیز کار هنری هنریش فون کلایست موضوع پایان نامه کارشناسی او در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران شد که با امتیاز بسیار خوب همراه با تشویق کتبی به تایید استادانش از جمله بهرام بیضایی رسید. بازی در فیلم واریته بهاری در سال 1328 به کارگردانی پرویز خطیبی نخستین تجربه سینمایی انتظامی است. او 20 سال بعد در سال 48 در گاو ساخته داریوش مهرجویی بازی کرد. در نقش مش حسن که در فراق گاوش می نالد و با او همزاد پنداری می کند و شرایطی به وجود می آورد که بازیش در فیلم گاو نقطه عطف و تحول شگرف در تاریخ بازیگری سینمای ایران شد. بازی‌های او در دیگر آثار مهرجویی همچون آقای هالو، دایره مینا، پستچی، اجاره نشین‌ها، هامون و بانو از کارهای ماندگار این زوج هنری است. انتظامی در فیلم‌های کارگردانان مطرح دیگری همچون علی حاتمی، ناصر تقوایی، مسعود کیمیایی، رخشان بنی اعتماد، مسعود جعفری جوزانی و محسن مخملباف نیز بازی کرده است. او در فیلم مستند عشق پرداز به کارگردانی محمد هادی کاویانی در کنار محمود فرشچیان حضور داشته است. انتظامی پس از انقلاب و به خصوص در دهه 60 در انواع و اقسام نقش‌ها به بهترین نحو ممکن ظاهر شد. بازی او در فیلم‌های حاجی واشنگتن، اجاره نشین‌ها، گراند سینما، هامون، بانو، گاو، ستارخان، صادق کرده، خانی خلوت، ناصرالدین شاه اکتور سینما، روز فرشته، روز سریابی، مینای شهر خاموش، ستاره می شود، دیوانه از قفس پرید، خانه روی آب و راه آبی ابریشم اوج هنرنمایی او و فیلم های ماندگار او در کارنامه سینماییش می باشد. او در گاوخونی دومین همکاریش با بهروز افخمی را تجربه کرد و جایی برای زندگی چهارمین تجربهش با محمد بزرگنیا بود. او برای اولین بار با مسعود کیمیایی در سال 79 در فیلم حکم همکاری کرد. نقش رضا در فیلم حکم شبیه یک دون کورلئون است. عزت الله انتظامی اولین بازیگر ایرانی بود که موفق به دریافت جایزه از فستیوال بین‌المللی شد. وی برای بازی در فیلم گاو جایزه هوگو نقره‌ای بهترین بازیگر نقش اول مرد را از جشنواره بین‌المللی فیلم شیکاگو دریافت کرد. آیین بزرگداشت و تجلیل از عزت الله انتظامی بازیگر سینمای ایران در سال 2007 مصادف با مهر ماه 85 در مقر سازمان علمی فرهنگی و تربیتی ملل متحد یونسکو در پاریس برگزار شد. در این نمایشگاه پوستر فیلم‌هایی که انتظامی در آنها نقش آفرینی کرده است به همراه آرشیو عکس‌های شخصی وی و لوح تقدیر فیلم گاو به نمایش درآمد. در این مراسم که با همکاری رئیس موزه سینما، سفارت فرانسه در تهران، نماینده ایران در یونسکو و بنیاد سینمایی فارابی و رایزن فرهنگی ایران در فرانسه برگزار شد، نویسندگان و سینماگران فرانسوی و ایرانیان مقیم فرانسه حضور یافتند. به منظور ارج نهادن به هنرمندان کشورمان و همچنین احیا و احداث موزه در نقاط مختلف شهر تهران، منزل مسکونی عزت الله انتظامی موزه عمومی شد. تیر ماه سال 91 خانه انتظامی به منظور بهره برداری فرهنگی به عنوان خانه موزه در تملک و تحویل معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه یک شد. خانه موزه انتظامی با مساحتی معادل 451 متر مربع در بلوار اندرزگو واقع شده و در زیربنای معادل 538 متر مربع شامل بخش‌های جذابی از جمله موزه استاد انتظامی در شمال پروژه، سالن بلک باکس با ظرفیت 120 نفر در زیر زمین، کافی شاپ در پشت بام، شهر فرنگ، اتاق آینه، تماشاخانه، گالری و تابلوی ثبت امضا و یادگاری ویژه هنرمندان صاحب نام است که عملیات اجرایی آن از اسفند سال 1391 آغاز شد و در ابتدا قرار بر این بود که خانه موزه انتظامی در اواخر اردیبهشت ماه سال 93 افتتاح شود، اما از آنجا که او در بیمارستان بستری شد این مراسم به تأخیر افتاد و در شهریور ماه سال 93 همزمان با آغاز 15 جشنواره بین المللی نمایش عروسکی به صورت رسمی افتتاح شد. عزت الله انتظامی آقای بازیگر در 26 مرداد ماه 1397 در بیمارستان باهنر تهران در 94 سالگی درگذشت. بعضی ها نه تنها خودشان در تاریخ نمی گنجند، نوشته ها و حرف هایشان هم در تاریخ نمی گنجد. همچون این کلام آقای بازیگر در بزنگاهی که در یاد تاریخ خواهد ماند که گفت: مردم سرزمینم، من برای شما همیشه همان عزتم. همانی که از 13 سالگی در تماشاخانه های لاله‌زار با تشویق های شما بزرگ شدم. همانی که همراه شما با دردهای ایران بسیار گریستم و با شادیهایش لبخندها زدم. برای شما من همیشه همان عزتم، بچه ای از سنگلج.
دنیا محل عبرت است، رفتند همه، ما هم می رویم.
من مشتسن نیستم، من گاب مشتسنم.
فراش باشی؟ ما نبودیم اینجا خبر شده؟
خیال میکنی کی هستی؟ تو کی هستی؟
من نماینده قانونی مالک رو میخونم. به تو یه علف بچه مبلغ میکنم از امرو کار تحتیله. هری بره بیرون.
سال قهدی نان مردم رو تأمین کردن کرامته، بگر نه
چشم حسود به ترکت، چست پندی که در افتد به تشت دشت. الحق رئیس بهشتی.
شادابی به هنر حیات می دهد، جلوه عشق می شود هنر.
حضرات مردخور،